گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه خدا حافظ آمریکا توجه بفرمایید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو رو انتخاب کردین از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، امروز قصد داریم در رابطه با موضوع بحران مهاجران غیرقانونی و افزایش مهاجر ستیزی در آمریکا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام و ادب دارم.
شنوندگان محترم، شما میتوانید از طریق سامانه پیامکی 301035 و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما در تماس باشید. یکی از مهمترین چالش‌هایی که دولت ایالات متحده در حال حاضر با اون روبروست و موجب افول قدرت این کشور در عرصه سیاست داخلی شده، بحران مهاجران غیرقانونی است که به تبع اون شاهد هستیم که مهاجر ستیزی هم در میان سفیدپوستان آمریکایی افزایش یافته و چالش‌های اجتماعی در این رابطه به وجود اومده. از این رو از آقای دکتر ایزدی میخوام این سوال رو پرسش رو مطرح کنم که ریشه های پیدایش این بحران چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید یه کتابی منتشر شد توسط آقای فوکویاما که مشهور هستش به عنوان آیدنتیتی یا هویت. آمریکا توی این دهه‌های گذشته، مخصوصا تو 10 سال گذشته، وارد یک بحران هویت شده، به این معنی که اون ایده‌های آمریکایی، اون رؤیای آمریکایی، حداقل برای افرادی که در اون کشور زندگی میکنن متوجه شدن که سرابه، خیلی واقعیت نداره. حالا بعضی در داخل کشور ما، چون فاصله هست بین ایران و آمریکا و دوستان هم معمولا تو این حوزه ها مطالعات عمیقی ندارن، این نکاتی که عرض میکنم شاید برایشون خیلی جا نیفتاده باشه، ولی برای خود آمریکایی یا برای افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن کاملا متوجه شدن که اون ایدئولوژی، اون تفکر، اون عقبه فکری، اون جهان بینی که خیلی ها مثلا در اوایل قرن 20 یا حتی اواسط قرن 20 معتقد به اون بودن، این وجود خارجی نداره و توهماتی بوده و خیلی نباید جدی گرفته بشه. از اینجا یک بحران هویتی هست در آمریکا. بعضی از سیاستمداران آمریکایی آمدن از این بحران هویت سوء استفاده کردن، مثل آقای ترامپ. آمدن مشکلاتی که در کشور هست رو گردن مهاجرین انداختن. مشکلات رو مردم می‌بینن، بحران هویت هم وجود داره. حالا جواب این پرسش چیه که چرا آمریکا اینجوری شد، چرا دچار افول شد. این بحث افول هم که اجماعه، هم بین کارشناسان این حوزه در آمریکا اجماعه، بین کارشناسان این حوزه در جاهای دیگه اجماع هست. خود مردم آمریکا هم که اونجا هستن میبینن دیگه، مقایسه میکنن وضعیت فعلیشون رو با گذشته. منتها در پاسخ به این سوال که چرا اینطوری شد، بعضی از سیاستمداران پاسخ غلط میدن و دلایلی رو مطرح میکنن که یکیش مربوط به همین بحث مهاجرین هست. میگن که آمریکا اوضاعش خراب شد به خاطر اینکه مهاجر زیاد اومد اینجا، که واقعیت امر هم این است که اینطور نیست. یعنی مهاجرین کمک کردن به اقتصاد آمریکا، خیلی از اون محیط هایی که آمریکا مشهور به اونها هست مهاجرین ساختن و قطعا به اقتصاد آمریکا کمک کردن. منتها سیاست مداری که دنبال گرفتن رأی هست خیلی با حقیقت کاری نداره در آمریکا. از این جهت مهاجرین شدن یک مجموعه آدم های مخوفی که تو ادبیات ترامپ هم یادتون هست،
که در واقعیت اینطور نیست. نه، یعنی بزرگ نمایی میشه دیگه.
نه دیگه، مثلا شما ببینید جرم و جنایت تو آمریکا هست، اتفاقا مهاجرین کمتر مرتکب جرم میشن. بومیایی که اون منطقه هستن و به حال محیط رو میشناسن، اینا با یک فاصله زیادی بومی های آمریکایی بیشتر از مهاجرین مجرم میشن.
بله،
ولی این رو برعکس نشون میدن. چرا؟ چون یه مورد اگر پیدا کنن که مهاجری مثلا کار خلافی کرده، اینو برجسته میکنن. و یک عقبه نجات پرستی هم هست که این چیز جدیدی نیست. حالا بحث بحران هویت رو عرض کردم، توی دو سه دهه گذشته است. بحث نجات پرستی که از همون زمان تأسیس آمریکاست دیگه، اروپاییایی که اومدن با آمریکا
و بومیان سرزمین آمریکا
قتل عام کردن دیگه. شما چطور میتونید مجموعه انسان‌ها رو قتل عام کنید که اینها رو از حالت انسانیت بیارید یکی دو درجه پایین‌تر که بعد بشه اینا رو کشت؟ ولی انسان هم کشتن آدم خیلی راحت نیست. از این جهت اتفاقی که افتاد این بود که این عقبه نژاد پرستی هم کمک کرد که اینا غالبا خب مهاجرینی که از آمریکای لاتین به آمریکا میان، اینا سبزن دیگه، شبیه ایرانی هست. بعضیشون یه ذره از ایرانی هم سبزتر هست و نتیجه این شد که اون نگاه نجات پرستانه به اضافه اون بحران هویت، به اضافه تسریع شدن روند افول آمریکا، این موضوع مهاجرت رو یکی از مباحث روز آمریکا کرد. حالا دوره ترامپ تمام شد، ولی آقای بایدن چیکار کرد؟ همون سیاست ترامپ رو کم و بیش ادامه داد،
برخورد با مهاجر غیر قانونی
همون به همون سبک، کم و بیش به همون سبک. شما خاطرتون از دو سه ماه پیش کامیونی توی تگزاس 40-50 تا جسد
کشف شد. بله،
دو سه ماه پیش دوره بایدن بود دیگه.
درست.
چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر این نکته رو من اینجا اضافه کنم که دلیل این که ما از کشورهای آمریکای لاتینی یا خیلی جاهای دیگه با آمریکا مهاجرت داریم به خاطر سیاست‌های آمریکا علیه اون کشور است. یعنی آمریکایی ها دهه هاست آمریکای لاتین رو تحت سلطه خودشون دارن، خیلی از کشورها رو. میدونی جریان چپی که در آمریکای لاتین هست، این در پاسخ به جنایت‌های آمریکا در اون منطقه است. و حالا اگر کشوری مثل ونزوئلا بشه که چی تحریمه به صورت گسترده است، کشوری هم که تحریم نیستن، حتی دوستان آمریکا هم تحت نفوذ آمریکا هستن و منابع این کشور رو توسط آمریکا یا غارت میشه. آمریکای لاتین یکی از غنی‌ترین مناطق دنیاست، شاید بعد از منطقه غرب آسیا غنی‌ترین منطقه دنیا آمریکای لاتین باشه. شما مثلا نفت و گاز ونزوئلا از ایران و روسیه بیشتر، نفت باشه، نفتش از ایران و روسیه بیشتر. از این جهت آمریکای لاتین همیشه تحت نفوذ آمریکا بوده و سیاست‌های آمریکا منجر شده که این کشورها دچار فقر بشن، بعد فقراش کار میکنن، میخوان مهاجرت کنن به جایی که وضعیت اقتصادی بهتره. اینا میان در مرزهای آمریکا. آیا میان در مرزهای آمریکا به خاطر اینکه به آمریکا علاقه دارن به عنوان کشور؟ نه، میان به مرزهای آمریکا چون در کشور خودشون سیاستهای آمریکا اینها رو فقیر کرده، بعد میخوان وارد آمریکا بشن که بتونن زندگی کنن،
فرصت شغلی باشه، زندگی کنن،
بتونن زندگی کنن. چون اینا غالبا در کشور خودشون بمونن دچار مشکلات خیلی جدی میشه. پس چرا اینها به مرزهای آمریکا اومدن؟ به خاطر دولت آمریکا هستش، سیاست های دولت آمریکا است. اگه دولت آمریکا در آمریکای لاتین کارهایی رو که جنایتهایی رو که در دهه‌های گذشته انجام داده انجام نمیداد، چند سده گذشته انجام داده انجام نمیداد، این هیچ کسی نمیخواد کشور خودش رو ترک کنه. اگر جد این مشکلات، این اصل مشکل مهاجرت هم مشکلی هستش که آمریکا یا ایجاد کردن و
مداخلاتی که در اون کشور رو دارن.
بله
درست. توی چند ماه اخیر شاهد بودیم که فرمانداران جمهوری خواه ایالت فلوریدا و تگزاس، راند سنتیس و گریگ ابوت، مهاجران غیرقانونی که وارد این دو ایالت میشن رو با اتوبوس میفرستن به ایالتی مثل نیویورک، شهر نیویورک خودش، یا مثلا توی مارتا وینیارد توی ماساچوست فرستادن اینا رو. خب این خیلی واکنش نشون دادن مقامات دموکرات اون ایالت‌ها و شهرها. مثلا از ماه آوریل تا حالا آماری که داشتیم بود 17,000 مهاجر غیرقانونی به نیویورک فرستادن. این در حالیه که مثلا ما شاهدیم که خود افرادی مثلا سناتور تد کروز یا سناتور مارکو روبیو، سناتور فلوریدا و سناتور تگزاس که خودشون کوبای تبار و مکزیکی تبار هستن، مخالف ورود این مهاجران غیرقانونی هستن، در حالی که خودشون یک نسل قبل پدرانشون مهاجرت کردن و مسئله با این قضیه ندارن. این استاندارد دوگانه به چه صورته؟ یعنی خودشون هیسپانیک هستن، لاتین تبارن، ولی حالا مخالف این هستن که بقیه هموطنان سابقشون وارد کشورشون بشن. و نکته دیگه این که خب اینا که البته مخالف هستن، فرماندار جمهوری خواه این دوتا ایالتن، ولی در همون ایالت ها ما شاهدیم که مثلا یک جایی مثل تگزاس خب حدود 39.7% مردم این ایالت هیسپانیکن و خیلی از مشاغل البته بیشتر خدماتی این ایالت هم دست هیسپانیک هاست. اینا خب چرا اینا رو باز میفرستن ایالت دموکرات؟ یعنی این مقامات جمهوری خواه به دنبال چی هن؟ هدفشون چیه؟
عرض کنم خدمت شما، اولا شوه، اینا میان کنفرانس خبری میذارن و شو هم این هست که خب این جریان جمهوری خواه، حالا ترامپ و حتی غیر ترامپ، اینا یه دعوای با دموکرات ها دارن دیگه.
درست.
و معتقد هستن، به خلاف اینطور نیست، معتقد هستن مشکل مهاجرت که وجود داره به خاطر سیاست های دموکرات هست. گرس کردم اطمان دموکرات همون سیاست های جمهوری خواه دارن ادامه میدن، منطقه اینا خیلی به اصل عمل کار ندارن، به دعوای سیاسی کار دارن و دعوای تبلیغاتی. الان آبان ماه هم در امریکا
انتخابات کنگره
داریم. بله. که اینا تشدید میشه، ایام موسم انتخابات میشه، این داستان تشدید میشه. این که یه شوه که این آدم های به درد نخوری هن، اینا اومدن اینجا به خاطر سیاست شما، خودتون تحویل بگیرید هر غلطی میخواید بکنید، این مفهوم کارشان. و بر همین اینا نیویورک خوبی شهری هستش که توسط اکثر دموکرات هن، شهردار دموکرات، خود ایالت اکثر دموکرات هستن، یا مثلا ماساچوست اینا همین حالتو داره. از این جهت یک دلیل شوی هستش که برگزار میشه. و دلیل دوم، نکته ای که بعضی از این سناتورهایی که اینا اسپانیایی تبار هستن خودشون، خب اینم که چیز جدیدی نیست دیگه. الان ببین تو این دو هفته گذشته در کشور ما یه سری ایرانی ها دارن علیه منافع کشور خودشون توی کشورهای اروپایی، خود آمریکا فعالیت میکنن، خیلی هم سخت دارن فعالیت میکنن علیه کشور خودش، علیه مردم خودش. یعنی بعضی وقتا اتفاق میفته که افرادی میان علیه مردم خودشون پرچم رو دست میگیرن و فعالیت هایی رو میکنن که خیلی هم سرسختانه علیه مردم خودشون فعالیت میکنن. اگه نسخه ایرانیش رو ما داریم و دیدیم، خب اینم نسخه اسپانیایی تبارش هست، به دلیل سیاسی رأی هایی که میخوان بیارن. اتفاقا این رنگین پوستانی که وارد حزب جمهوری خواه میشن، و از که این حزب جمهوری خواه عقبیه نجات پرستی خیلی قوی داره، دموکرات هم دارن، ولی اینا سنگ تمام گذاشتن در حوزه نجات پرستی، اون رنگین پوسته باید خیلی تند عمل کنه نسبت به مردم خودش که باید در اون حزب جمهوری خواه پذیرفته بشه.
شنوندگان محترم، ما در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران هستیم در خدمت آقای دکتر فؤاد ایزدی. بفرمودین آقای دکتر.
بله، عرض می‌کردم. پس این سوال خوبیه. شما مثلا مارکو روبیو، تد کروز، اینا اینجوری هستن به همون دلیلی که ایرانی‌های واداده و در استخدام دولت آمریکا اونجوری هستن. بعضی آدم‌ها اینجوری میشن که علیه خودشون و منافع خودشون و افرادی که شبیه خودشون هستن تمام قد بلند میشن و فعالیت میکنن و خودشون رو در اختیار دشمنان میذارن که این اتفاق رو هم شما میبینید.
خب در رابطه با همین مواضع سختی که بعضی از جمهوری خواه میگیرن، خب پایگاه رای دهندگان حزب جمهوری خواه و مقاماتشون خب سفید پوستا تشکیل میدن، یعنی مثلا تنها سناتور جمهوری خواه که سیاه پوست بشه سناتور تیم اسکاته، یک نفر فقط سیاه پوست دارن جمهوری خواه و دو نفر هیسپانیک دارن که رو سناتور روبیو و کروز هستن. حالا ما شاهدیم که توی ایالت‌های مثل تگزاس در مقطع فعلی یعنی در دولت آقای بایدن شاهدیم که هیسپانیکا تمایلشون به جمهوری خواه داره بیشتر میشه و این زنگ خطر به صدا در اومده که حالا یک ماه دیگه هم که انتخابات کنگره رو داریم، ایالت‌های مثل مثلا تگزاس که جنوبش خب کاملا دست هیسپانیکاست و حتی در بعضی از دیستریکت‌ها یا مناطق ما شاهدیم که نماینده‌های یعنی در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواه یک هیسپانیکو انتخاب کردن و شانس اینو دارن که اون کرسی‌ها رو جابجا بکنن. تو این مقطع چرا اون لاتین تبارها با وجود اینکه جمهوری خواه اینقدر برخورد خشن باهاشون دارن، در زمان ترامپ اون سیاست ها رو داشتن و به انواع تهمت ها به اینا زده می شود اینکه اونا متجاوز هستن دوز هستن، چرا حالا با اینکه حالا یک بعضی مواقع یک اصلاحاتی هم دموکرات ها انجام میدن، یه سیاست درهای بازی هم دارن، مثلا سیاست معروف به داکار رو داشتن 10 سال پیش که مثلا برای دریمرها یا اون کودکان هیسپانیک که در آمریکا به دنیا اومده بودن به دنبال این بودن که به اینها اقامت راحت تری بدن، با توجه به اینها چرا ما شاهدیم که هیسپانیک ها یا لاتین تبارا دارن به سمت جمهوری خواه گرایش پیدا میکنن؟
ببینید در بین سیاه پوستا چند درصد اینا دموکرات میشه اگه رأی بدن، چون خیلی از اینا رأی نمیدن، کلا سیستم دو حزبیه آمریکا رو قبول ندارم. تا اون درصدی که رأی میدم از سیاه‌پوستا اینا غالبا دموکرات هستن، 92 چند درصد جمهوری خواه دارن زیر 10%.
بله.
تکرارم. هسپانیکا نه. هسپانیکا حالت 70-30 درصد اینا هستش. بعضی از شعارهایی که جمهوری خواه دارن جذاب برای یک درصدی از هسپانیکا. اونایی که مخصوصا نگاهشون نگاه تک موضوعیه، مثلا هسپانیک ها غالبا کاتولیک هستند،
دیدگاه مذهبی دارن،
کاتولیک ها مخالف سقط جنین هستن، جمهوری خواه ها اکثرا مخالف سقط جنین هستن. اگر شما کاتولیک متشرعی باشی که دغدغه سقط جنین داری، وقت دموکرات میشی یا جمهوری خواه؟ جمهوری خواه.
درست. البته اینا فکر می‌کنم به نژاد خیلی بستگی داره، چون باز اکثریت کاتولیکا در سطح کشور به دموکرات‌ها رأی میدن، ولی احتمالاً کاتولیک‌های هیسپانیک شاید بیشتر به جمهوری‌خواه گرایش داشته باشن.
متشرع بودن اینجا اهمیت پیدا می‌کنه دیگه، نه کاتولیک، فقط کاتولیک بودن. بعضی کاتولیک هستن
کلیسا نمی‌رن.
بایدن کاتولیکه.
بله بله.
اینا بعضی هستن کاتولیک هم متشرع نیستن.
درست.
مثل بعضی از اینا که مسلمان متشرع نیستن. از این جهت اونایی که متشرع هستن که اتفاقا درصد کاتولیکای متشرع اسپانیای تبار اینا درصد خوبی هست، درصد بالایی، چون سنتی تر هستن، خب نسبت به خانواده اینا دغدغه بیشتری دارن. پس این یه دلیله که هیچ ربطی به مثلا دریمرز یا مباحث دیگه شما، چون تک موضوعیه، همون
درست
میگیره و توجه میکنه. شعار جمهوری خواه در حوزه ارزش‌های خانواده و اینها غلیظ‌تره، مثلا این بحث همجنسگرایی اینا الان خیلی گسترده شده در آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران هستیم. موضوع برنامه بحران مهاجران غیرقانونی و افزایش مهاجر ستیزی در آمریکاست. آقای دکتر، راهکار دو حزب اصلی آمریکا، حزب دموکرات و جمهوری خواه، برای حل این بحران چیست؟ یعنی میخوان که بالاخره چه سیاستی دارن برای حل بحرانی که سالانه در مرزها شاهد کشته شدن چند هزار نفر از مهاجران هستیم، یا اینکه در سال فعلی تا حالا 940 هزار نفر از مهاجرین دستگیر شدن؟ چه برنامه‌ای برای حل بحران دارن؟
هیچی. حقیقتش این استش که جمهوری خواهان اصلا نمیخوان این بحران حل بشه، چون یک وسیله هستش برای تبلیغات، یعنی اون جمعیت سفید پوست که نگران تغییر دموگرافی هست در آمریکا. شما میدونید این آمار اداره آمار آمریکا هستش یا سنسس بیرو، که تو سال 2045 اکثریت مردم آمریکا رنگین پوست میشه.
بله.
2045 یعنی 23 سال دیگه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اکثریت نوزادایی که تو آمریکا متولد میشن رنگ پوستن. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم جوانهای زیر 18 سال در آمریکا رنگ پوستن اکثریت. برآورد این هستش که تا مثلا 8-9 سال دیگه جوانهای زیر 30 سال اکثریت رنگ پوست میشن، بعدم تا 20-45 کل جمعیت آمریکا رنگ پوست میشه و که دوستش هم نیست. یعنی هر چقدر جمهور خواها تلاش کنه ترامپ بیاد یا آدم شبیه ترامپ بیاد، این روند روندیه ممکنه مثلا یکی دو سال حالا اینو جا به جا کنن، ولی این که بتونن این مسئله رو حل بکنن گذشته. شاید 50 سال پیشه 40 سال پیشه که خیلی سخت کار میکردن این مشکل رو میتونستن حل کنن برای خودشون، تو مشکل نیست گشایشی از سر آمریکا. پس جمهوری خواه نمیخوان اصولا این مسئله حل بشه، مسئله بمونه ابزاری باشه برای تبلیغات و اینها. دموکرات ها هم در عمل به نظر میرسه نمیخوان این مسئله حل بشه. چرا؟ چون یکی از روش های نگه داشتن اکثریت هسپانیک ها در حزب دموکرات همینه که ببینید اون جمهوری خواه های بدنام مثلا نجات پرست
بر خود قهرامیز دارن با شما
برم. بله اگه ما نباشیم دیگه ببینید چی کار با شما میکنه. از جهت این یک ابزار انتخاباتی شده که هم به نفع به درد جمهوری خواه ها میخوره برای مخاطب خودشون و هم به درد دموکرات ها میخوره برای مخاطب خودشون و نتیجهش این هستش که مثلا حل نمیشه. بعد اگه بخواد مسئله هم حل بشه با دو حزب یه توافق برسن دیگه، مثلا کنگره اگر بخوام قانونی تصویب بکنن باید رای بیاره و به دلیل انسداد سیاسی که در آمریکا هست که یکی از نشانهای افول آمریکا هست، این قانون هم که تجربه چند مورد بوده طرحی مطرح شده رای نیاورده به دلایل متعددی که انسداد و دعوایی هستش که بین دو حزب وجود داره. از این جهت راهکار جدی که بخوان واقعا مثلا حل بکنن فعلا روی میز نیست.
در رابطه با استفاده بهره برداری سیاسی دو حزب از این بحران و اینکه نیاز به رأی هیسپانیکا دارن فرمودید، به فکر میکنم به خاطر همین باشه که شاهد اینیم که توی حزب جمهوری خواه به دنبال این رفتن که کاندیداهای هیسپانیک پیدا کنن، یا حتی وقتی مقطع انتخابات ریاست جمهوری میشه کاندیداهای احتمالی یا کاندیداهای معاونت همیشه هیسپانیکا هستن در میان لیست ها که مثلا میخوان به اینا یک توجهی داشته باشن چون به عنوان یک پایگاه رای دهنده مهم مطرح هستن. یعنی حتی سناتور روبیو که سال 2016 جزو کاندیدا بود همیشه از تد کروز اگر ترامپ نیاد 2024 به دنبال این هست که بیاد، 2016 هم بود. فکر میکنم که دو حزب یعنی دموکرات ها که کاملا اینو میدونن چون رأی این اقلیت رو دارن، جمهوری خواه ها هم متوجه این پایگاه رأی دهنده مهم شدن. یعنی هیسپانیک ها الان مخصوصا در ایالات مثل تگزاس و نیومکزیکو و آریزونا و نوادا، حتی تو نیوجرسی هم ما اینو شاهدیم که جمعیت بالایی دارن هیسپانیک ها، که همین الان هم سناتور نیوجرسی
باب منندز
که هیسپانیک تبار هستن و مثلا دموکرات هم هستن در ایالت نیوجرسی هستن. این موجب این میشه که اون در رابطه با انتخابات ما این ایالت های هیسپانیک خیلی مهم میشه، مخصوصا حتی ایالت فلوریدا که یک ایالت رقابتی هست و اون کوبایی تبارها اونجا بسیار نفوذ دارن که شاهد هم هستیم که در دو انتخابات اخیر به جمهوری خواه رأی میدن، چون اون سیاست درهای بازی که یا مماشاتی که دولت اوباما و دموکرات ها با کوبا داشتن، جمهوری خواه و اون کوبایی تبارا بسیار باش مشکل داشتن، مخالف بودن. بختمی شاهدیم که خب ایالت فلوریدا خیلی به جمهوری خواه متمایل شده و به اونها رای میدن. در مقطع فعلی هم که آقای دسانتیس یکی از کاندیدای اصلی جمهوری خواست اگر ترامپ نیاد، این اهمیت هیسپانیک ها برای حزب جمهوری خواه رو جمهوری خواه به چه صورت میتونن ازش استفاده بکنن، یعنی تبدیل به یک امتیاز خوب بکنن برای خودشون؟
ببینید نکته که الان عرض کردم که یه تغییر دموگرافیک دارید، یه زمانی در بین اقلیت ها که اقلیت ها دارن اکثریت میشه، در بین اقلیت ها سیاه پوست ها اول بودن بعد هسپانیک ها، الان هسپانیک ها اول هستن بعد سیاه پوست ها. این رشد جمعیت هسپانیک ها بیشتر از سیاه پوست ها هستش. اگر شما حزب جمهوری خواه باشید نمیتونید بی تفاوت باشید و یک حالت دوگانگی در حزب جمهوری خواه هست. هم اون سفید پوست نجات پرست رو میخواد در درون حزب جمهوری خواه نگه داره، هم اون هسپانیک رو نیاز بهش توجه بکنه چون به رأیش نیاز داره در خیلی از ایالت‌هایی که جمعیت هسپانیک بالا هستش. از اینجا چه اتفاق میفته؟ سعی میکنه چهره‌های هسپانیکی رو که در خدمت حزب جمهوری خواه قرار میگیرن اینا رو پیدا بکنه که اینا دو تا جمهوری خواهش رو شما اسپردید، تد کروز و مثلا مارکو روبی رو دموکراتش هم اسپردید که به خاطر هسپانیک بودن در درون حزب دموکرات روش کرده، چون حزب دموکرات همین دغدغه رو داره. البته آقای منندس و سیاست خارجی خیلی شبیه جمهوری خواه هست، یکی از مشکلات اصلی محمدان در
رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم هستن
که مشکلات زیادی رو برای ایران ایجاد کرده، تحت تحریم ها رو ایشون نمیشه. از این جهت این حالت رو شما در حزب جمهوری خواه میبینید که یه جوری باید این دو وجه رو مدیریت کنن، هم نجات پرستان رو دور خودشون جمع کنن، هم یه سری هسپانیک رو، یه درصدی از هسپانیک ها رو حداقل سعی بکنن جذب کنن، چون اگر رأی هسپانیک رو کامل از دست بدن خب اینا دیگه برای همیشه حزب اقلیت باقی میمونن و این موضوع خوشایندی نیست دیگه، طبیعیه.
درسته. حالا با توجه به اون سوابق نجات پرستی که دارن در میان جمهوری خواهان و سفیدپوست خیلی بالاست، فکر میکنین این احتمال وجود داره که یک زمان اقبال به سمت افرادی مثلا مثل تد کروز بره؟
خب الان ایشون میدونه نامزد ریاست جمهوری بود دیگه، یعنی سال 2016 در انتخابات در اون حزبی هم تد کروز بود هم مارکو روبیو، هر دو بودن دیگه.
بله.
و که ترامپ اینا رو شکست داد و بقیه افرادی که نامزد بودن برای این که نماینده حزب جمهوری خواه بشن در انتخابات 2016 اینا دوباره برخواهند کشت.
بله.
هم از نظر سنی نسبتا جوان هستن، هم به حال معمولا چند بار سعی میشه که طرف بر ریاست جمهوری میره آخر سر میشه. همین آیه بایدن دفعه سومش،
بله،
سال 88 نامزد بود، یه بار دیگه رقیب اوباما
2008 بود،
بله، بود. بله. دفعه سوم موفق شد. از این جهت بله، بعد چون اینا هسپانیک هستن، جمعیت هسپانیک هم در آمریکا داره افزایش پیدا میکنه، یه پوانی هست برای اینها. منطقه هسپانیک های در خدمت حزب جمهوری خواه اینا دیگه خیلی دغدغه مردم خودشون رو نخواهند داشت، به خاطر اینکه اون جناح نجات پرست حزب جمهوری خواه جریان قوی هستش و اینا نیاز هستش که تمکین کنن به نگاه اون جریان.
پس با توجه به اینکه این روند مهاجرتی قطعا ادامه خواهد داشت، اوضاع اقتصادی کشور آمریکا لاتین که رو به بهبود نیست، ما شاهدیم که مداخلات هم که ادامه داره و این روند مهاجرت هم حتی در زمان ترامپ که با سیاست مشت آهنین هم برخورد می‌کردیم، مردم جون خودشونو به خطر می‌انداختن و می‌اومدن. پس این روند مهاجرت متوقف نخواهد شد. اونهایی هم که در آمریکا ساکن هستن که خب جمعیتشون رو به افزایش و از لحاظ سیاسی هم تبدیل به یک مثلا مهره قدرتمند شدن، آینده این بحران به چه سمت خواهد رفت؟
ببینید به نظر میرسه که فعلا تا مثلا یک بازه زمانی 5 ساله 10 ساله شما همین وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد، به دلیلی که جلوتر عرض کردم خدمتتون. ولی ادامه این سیاست به سبک فعلی با توجه به اون تغییر دموگرافیک در دراز مدت دیگه ممکن نخواهد بود. یعنی 2045 اگر اکثریت مردم آمریکا رنگین پوست بشن که خواهند شد، اون وقت سیاست مداری در آمریکا سر کار خواهند آمد که رنگین پوست هستن، منتها برخلاف رنگین پوست های فعلی که در دولت آمریکا هستن، اینها زیر یک حاکمیت سفید پوست رشد نکردن. چون اگر شما بخواید زیر یک حاکمیت سفید پوست رشد کنید، باید نظرات حاکمیت سفید پوست رو تمکین کنید. ولی اگر اکثریت رنگین پوست بشن، اون وقت این یه ذره کاهش پیدا میکنه، تمکین به حاکمیت سفید پوست. که هر چقدر تمکین به حاکمیت سفید پوست کاهش پیدا بکنه، وقتی اینا به سمت سیاست‌های عدالت محورتری میرن نسبت به رنگین پوستان، که اتفاق به تدریج خواهد افتاد.